الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله محمد با توسل به ذیل عنایت حضرت ولی عصر و نافدا و استعانت از ذات اقدس حق پروردگار، مباحث فقه امسال رو شروع میکنیم. بنابراین است که سه روز اول هفته رو درباره مباحث زکات بحث کنیم و دو روز آخر هفته رو درباره مباحث الصلاة اداری ادامه بحث فقه الصلاة. منتها در سالهای قبل ما مباحث صلاة الجمعه رو بحث کردیم، بعد صلاة المسافر رو. بحث ما در کتاب الصلاة پیرامون نوافل و مواقیت خواهد بود که در ترتیب بحثی که در فقه متعارف هست این مباحث مقدمه بر مباحث فقه الجمعه و یعنی صلاة الجمعه و صلاة المسافر است. منطقه ما هم به لحاظ اهمیت هم مورد ابتلا بودن از یک سو، هم ما یه ترتیبی در مباحث فقه الصلاة پیشنهاد کردیم که بر مبنای اون ترتیب ما از صلوات واجبه شروع میکنیم، وقت به این مناسبت به صلات الجمعه هم میپردازیم، به صلات واجبه یومیه و به صلات مسافر هم میپردازیم. به هر حال در مباحث صلات از مباحث نوافل شروع خواهیم کرد و بعد هم به مباحث مواقیت خواهیم پرداخت. البته مباحث مواقیت و مباحث نوافل ما یه امتیازی با مباحث گذشته ما دارد که متن تقریرات بحث آقای وحید رو هم ما در اختیار آقایون میگذاریم. تقریراتی خود بنده نوشتم از مباحث و صلات ایشون، این متن در اختیار شما میذارم. و تا این متن خب در بحث ممکنه که مباحث ایراد بشه، نقدی، ایرادی، چیزی، دیگون مباحثی است که در خود جلسه بحث مطرح خواهد شد، ولی متن بحثی اصلی اون تقریراتی است که ما از مباحث استاد بزرگوار اون حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی نوشته ایم که این رو در اختیار آقایون خواهیم گذاشت. اما مباحث زکات، یه فهرستی از مباحث فقه و زکات رو خدمت دوستان عرض میکنیم. این بیان فهرست مباحث لازمه به نظر من در ابتدای بحث، که هر کسی که وارد در این مباحث میشه بدون مدخل و مخرج این بحث ها چیست و یک تصوری از کلان این مباحث تو ذهن داشته باشه وقتی وارد این مباحث میشه. فهرستی که ما حالا این مباحث زکات پیشنهاد میکنیم اینه. اول یه مقدمه ای رو ما مطرح میکنیم تحت عنوان تمهید. در تمهید به چهار مبحث میپردازیم. مبحث اول درباره تعریف و زکات و اقسام هاست. زکات رو تعریف میکنیم، اقسام زکات رو بیان میکنیم. مبحث دوم از مباحث تمهیدی فرق بین زکات و خمس است در تشریع اسلامی. این مسئله مهمیه که در روایات ما هم بر اون تأکید شده که فرقی هست بین زکات و خمس. باید این فرق بیشتر بحث بشه، باز بشه. چرا گفته می شود که از زکات و مثلا این زکات عبارت هست از اوساخ اموال الناس، و چرا زکات اوساخ اموال الناس هست ولی خمس نیست، و نکته چیست؟ چرا خمس برای رسول و اهل بیت و حالا به هر حال ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص پیدا کرده. این نکته چیه؟ مسئله فردیه یا مسئله بیش از یک مسئله فردی است؟ اینو بحث خواهیم کرد. نکته فرق بین زکات و خمس به نظر ما مطلب مهمی است و ثمر داره، اثر داره در مباحث فقهی. بحث سومی که ما مطرح میکنیم در مباحث تمهیدی بحث فقه و زکات، یه اشاره اجمالی به تاریخ تشریع زکات، این زکات از کی شروع شد، چجوری شروع شد. بحث چهارم هم درباره سیره معصومین سلام الله علیهم در زکات است. این چهار سیره، البته سیره اجمالی ولا سیره تفصیلی که در خود مباحث به خود زکات دراش بحث میکنه. جا سیره اجمالی درباره سیره معصومین بحث. پس ما چهار مبحث در زکات داریم که اینا مباحث تمهیدی هستند. در مقدمه این چهار بحث رو میکنیم: تعریف زکات و اقسام زکات، فرق بین زکات و خمس، تاریخ تشریع زکات و سیره معصومین در امر زکات. بعد به اصل مباحث زکات میپردازیم. اصل مباحث زکات هم بدین ترتیب: مباحث زکات دو قسم اساسی دارد. قسم اول ازش ما تعبیر میکنیم به فقه الزکات الخاص، اما چون به عربی نوشتیم با همون اصطلاح عربیش بیان میکنیم، فقه الزکات الخاص. مقصود ما از فقه الزکات الخاص همون چیزی است که ما در مباحث فقه نظام ازش به فقه خرد تعبیر میکنیم، فقه خرد یا فقه مربوط به احکام فرد، به ماهو به فرد، مکلف فرد. این قسم اول. قسم دوم میاد فقه الزکات العام، که فقه زکات در فقه کلان زکات، و این باید بحث بشه. من تعجب میکنم چرا حالا قبل از انقلاب، چون مورد ابتلاء نبوده، خب فقها بحث نکردن چون مورد ابتلاء نبوده، سوال نمیشده، اما امروز مورد ابتلاء ماست فقه کلان زکات. فقه کلان زکات یعنی فقه زکات، فقه حکومتی زکات، یعنی زکات در حکومت، در اداره جامعه، در اداره دولت چه جایگاهی داره، وظیفه دولت چیست، وظیفه جامعه چیست. احکام فقه زکات به نام، به عنوان یک برنامه کلان دولتی، یک برنامه کلان جامعه داری بحث بشه. پس قسم دوم فقه زکات العام است. حالا اون فقه زکات الخاص که فقه اول است، فقه خرد به تعبیر ما، این هم دو بخش دارد: یکی مباحث فقه زکات الابدان و دیگری فقه زکات الاموال. البته ما فقه زکات الاموال رو مقدم می‌داریم، فقه زکات الاموال اول، بعد فقه زکات الابدان، که فقه زکات الابدان همون فقه زکات الفطره است. پس مباحث فقه زکات خاص دو بخش دارد: یکی زکات الاموال و دیگر زکات الابدان که زکات فطره باشه. این بحث اول یا بخش اول مباحث فقه زکات الخاص که مربوط به فقه زکات الاموال است، چند فصل دارد. ما این فقه زکات الاموال رو در 7 فصل و 1 خاتمه به پایان میرسانیم. میتوانید همین رو شما 8 فصل فرض کنید، خاتمه رو هم 1 فصل فرض کنید، اما ما این رو ترجیح دادیم به عنوان خاتمه بحث کنیم. بحث فصل اول از مباحث فقه زکات الاموال درباره اصل وجوب الزکات، دلیل وجوب الزکات، حدود وجوب الزکات. فصل دوم درباره شروط عامه وجوب زکات است. در وجوب زکات ما دو جور شرط داریم: یه شرط اصل وجوب زکات به طور کل. شما فرض کنید که مثلا آیا به مال مجنون زکات تعلق میگیره؟ به مال صبی آیا زکات بر صبی واجبه؟ بر مجنون واجبه؟ بر قاصر به طور کل واجب است یا واجب نیست؟ اینا شروط عامه وجوب زکاته. این بحث اول ما. بحث دوم ما، بحث اول درباره وجوب زکات، یعنی فصل اول درباره اصل وجوب زکات، فصل دوم درباره شروط عامه وجوب زکات، فصل سوم فی من یتعلق به وجوب الزکاه و شروطه. خب زکات به چه کسی تعلق میگیره؟ این من یتعلق به زکات و شروط من یتعلق به زکات، این فصل سومه. فصل چهارم فی ما تتعلق به زکات و شروطه. خب بعد از اینکه معلوم شد من یتعلق به زکات یا من تتعلق به زکات کیست، درباره ما تتعلق به زکات بحث میکنیم. خب زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ به چه اصنافی؟ به چه چیزهایی؟ فصل پنجم فی من یستحق الزکا و شروطه. مستحق زکات کیست؟ زکات رو باید به کی داد و به کجا داد؟ فصل ششم فی من یتولا صرف الزکا. خب زکات رو کی باید خرج کنه؟ کی باید صرف کنه؟ کی باید هزینه کنه؟ آیا این چیزی که الان متعارف است که زکات رو خود مردم باید هزینه کنند، آیا این حکم اولی است؟ حکم ثانوی است؟ آیا من یتولا صرف از زکات خود حاکم نیست؟ خب در فقه متعارف ما این رو داریم که خب مستحب است که مثلا به حاکم بدن، ولی خودشون هم میتونن صرف کنن زکات رو. این باید مشخص بشه که آیا واقعا حکم همون حکم استحبابه. ما این رو گفته ایم که خیلی از احکامی که گاهی در روایات بیان شده احکام حکومتی است که بعضی ها التفات ندارن به این مطلب. ما در مبحث خمس اونجا بیان کردیم که مثلا فرض کنید وقتی حضرت جواد صلوات الله تعالی علیه خمس رو تحلیل میکنند، میگن خمس برای شما حلاله. این تحلیل خمس چیه؟ یعنی خمس حلاله؟ یعنی واقعا این به معنی آن است که امام جواد میفهمد خمس واجب نیست اصلا، یا نه این حکم حکومتی است؟ لذا خود حضرت جواد صلوات الله تعالی علیه در اون اواخر عمر شریفشون آمدن این تحلیل رو به طور بخشی برداشتن، چون در بعضی چیزها نباید خمس بدید. امام هادی که آمدن کلا تحلیل رو برداشتن، الغا کرد، گفتن همه خمس باید بدید. و این خیلی نکته جالبی است که ائمه اطهار بنا به شرایطی که بر اونها حاکم بود گاهی حکم حکومتی صادر میکردن. این که بعضی آمدن دیدم یک کتابی کسی نوشته درباره این که اصلا خمس واجب نیست پرداختش در زمان قیب، احلل نالهم لکم الخمس. این نشانه های عدم تفقهه. یک مشکلی که ما داریم این غیر متفقهین یا غیر فقهایی است که لباس تفقه به خود میپوشند، بعد میان تو همه چی هم دخالت میکنند، فتوا میدن. به هر حال لذا باید تأمل کرد در روایات تا ببینیم کجا حکم حکومتی است. در همین ما تتعلق به زکات ما بحث خواهیم کرد. این اصناف تسعه متعلق زکات آیا واقعا این نه صنف، یعنی حصر زکات در این نه صنف حصر حکومتی است یا حصر حکم اولیه الهی است؟ چرا در روایات داریم که می‌فرماید وقتی رسول خدا وضع الخمس وضع الزکات فی این تسعه اصناف و عفا اما سوا ذلک. این عفا یعنی چی؟ عفا اما سوا ذلک. زیاد داریم در روایات مربوط به اصناف تسعه که میفهمد عفا اما سوا ذلک. خود عفا معلوم میشه که اصل وجوب زکات منحصر در این اصناف تسعه نیست. حصر در این اصناف تسعه این کفق زکات. عفا اما سوا ذلک. اما حالا اگه حاکم صلاح دید، یه حاکمی که بیاد بر این اصناف تسعه یه صنف عاشری اضافه کنه، همونطور که حضرت امیر این کارو کرد، وضع از زکات فی الخیل الاناث، حالا بحثش رو خواهیم. پس حصر زکات در این اصناف تسعه حصر حکومتی است، نه حصر به عنوان حکم اولی. این خیلی بابی رو باز میکنه. لازم ما میگیم که ما بحثش رو میکنیم انشاءالله که ما در نظام مالی حکومت اسلامی ما چیزی به نام مالیات نداریم علاوه بر خمس و زکات و اینا. مالیات همین. حکومت اسلام باید بیاد بر این مبنا بیاد نظام مالیاتی خودش رو تنظیم کنه، طراحی کنه که بتونه با خمس و زکات نیازهای مدیریت جامعه رو تأمین کنه. این کار شدنی است. ما اصرارم بر این مطلب داریم. مالیات اینا رو جمع کنه. مالیات یه سیستم غربی است. این سیستم مالیاتی بر اساس معیارهای اونهاست. ما چرا وقتی یک سیستم خودمون سیستم اصیلی داریم، سیستم شرعی داریم برای نظام مالیاتی، خب چرا این رو ما اعمال نکنیم؟ خب احتیاج دارد به تدبیر. خب اینم فی من یتولا صرف الزکا، که آیا صرف زکات رو باید این من یتولا صرف زکات ما این بحث کنیم که آیا زکات رو خود مردم باید بدن یا نه این کار حاکمه. پس جبی و زکات چیه که حضرت امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله جبات و زکات میدن و العاملین علیها یعنی چی؟ در خود آیه زکات، در خود آیه مسار عاملین علیها. اگر بنا بود زکات رو خود مردم بدن دیگه عاملین علیها نمیداشتیم ما. حالا اینو بحث خواهیم. البته بازم خواهیم گفت که گفتن مردم خودشون رو بدن چون ائمه اطهار مبسوط الید نبودن. خب گفتن خودتون بدید. این بازم که خودتون بدید هم از نمونه از احکام حکومتی ائمه اطهار سلام الله تعالی علیه. فصل هفتم در موارد صرف زکات. این غیر از مسئله مستحقین زکات هست. اول بحث کردیم مستحقین زکات یه حرفه، در مصارف زکات حرف دیگری است. بعد خاتمتون فی زکات المستحبه، اینم بحثی است و مواردها و احکامها. این همه این مباحث، مباحث هفتگانه با این خاتمه مربوط به زکات الاموال بود که زکات الاموال قسم دوم زکات، زکات الابدان است که زکات بود، که هر دوی این دو قسم زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه فقه الزکات الخاص هستند. خب اما زکات الابدان که بحث دوم از مباحث فقه الزکات الخاص است، این هم سه فصل دارد. فصل اصلی، فصل اول فی وجوبها و شروطه، درباره وجوب زکات الفطره و وجوب زکات الفطره. فصل دوم فی من یتعلق به الوجوب و شروطه یا شروطه. خب این زکات الفطره به کی، به چه شخصی تعلق پیدا میکنه؟ فصل سوم درباره مصارف و من یتولا صرفها. اینو ما خلاصه تر بحث کردیم دیگه، فصولش رو خیلی پخش نکرده ایم. این سه فصل، سه فصل مربوطه به مباحث مربوطه به زکات الابدان یا زکات الفطره است. تمام این مباحثی که تا کنون گفتیم که ده فصل میشود روی هم رفته، یعنی فقه الزکات الخاص ده فصل داره که هفت فصلش مربوطه به زکات الاموال است و سه فصلش مربوطه به زکات الابدان. بعد میام فقه الزکات العام یا فقه کلان زکات، یا بگید زکات در فقه نظام اقتصادی اسلام، به تعبیر دیگه فقه نظام زکات. این فقه مهمیه، ما الان این فقه مبتلا به ماست. در این فقه الزکات العام که قسم ثانی مباحث فقه الزکات هست، در 4 فصل بحث میکنیم. فصل اول دور الزکا فی النظام الاقتصادی العام، اصلا جایگاه زکات در کل نظام کلان اقتصادی چیست، چه جایگاهی داره. احکام اسلام همه نظام واره است، اینجور نیست که احکام پراکنده ای باشه. یک حکم مربوط به مثلا فرضاً این مال، این حکم مربوط به این مال، این حکم مربوط به این شخص، نه، یک سیستمه، یک نظامه. باید دید این زکات در این نظام اقتصادی کلان جایگاهش چیه، چه خلایی رو میخواد پر کنه در مدیریت کلان اقتصادی، چه نیازی رو میخواد بیاد پاسخ بده، جاش کجاست. یه بحث. فصل دوم در دور الزکا فی نظام المالی للدولت الاسلامیه. اینجا ما یه توضیحی میدیم در مباحثی خواهد آمد بین در فرق بین نظام اقتصادی و نظام مالی. وقتی میگیم نظام مالی، در حقیقت نظام مالی نظام مالیاتی در حقیقت، یعنی نظامی که بر اساس این نظام دولت نیازهای مدیریتی خودش رو تأمین میکنه، این نظام برنامه بودجه به تعبیر دیگه. این غیر از نظام اقتصادی کلانه. لذا بحث دوم ما، فصل دوم ما در باره دور الزکا فی نظام مالی للدولت الاسلامی است. ما همین رو در خمس بحث کردیم، اون تا اونجا چون هنوز وارد مباحث فقه نظام نشده بودیم، خیلی مختصر در اون آخر کتاب الخمس، یه وقتی آقایون مراجعه کنند بسیار لازمه به نظر من، در اون آخر مباحث خمسی که چاپ شده ما آوردیم یه بحثی درباره این که خب خمس چه کار است در نظام اقتصادی اسلام. فصل سوم فی صلاحیات دوله فی مجال توسیع دائره الزکا حسب الحاجه. یه بحث که دولت یا حاکم آیا این اختیار رو دارد که دائره زکات رو توسیع بده بر مبنای نیاز، مثلا میتواند زکات رو بر مال و تجاره واجب کنه، میتواند زکات رو بر میوه‌جات واجب کند، میتواند زکات رو حتی بر سایر صنایع، اصلا بس صنایع ماشینی، هر کارخانه‌ای که تولید ماشین میکنه باید زکات بده مثلا فرض کنه، آیا میتونه همچی کاری بکنه یا نه؟ میتواند بیاد دائره زکات رو توسیع بده، توسعه بده، افزون بر این موارد تسعه اصناف و زکات یا نه؟ این فصل سومه. فصل چهارم، البته اینجا این اشاره هم کردیم که بذالک تستغن الدولت عن النظام المالی الغربی، یعنی اگر این بحث خوب بشه، این بحث خوب تنقیح بشه که آیا حاکم میتواند دائره زکات رو توسعه بده به اندازه مورد نیاز مدیریت جامعه، دیگه این احتیاج به نظام مالیاتی غربی ما نخواهیم داشت. فصل چهارم که آخرین فصل مباحث فقه الزکات ماست، فصل چهارم از فقه الزکات العام البته، درباره رابطه بین زکات نقدین و پول، آیا پول در جامعه اسلامی میتونه پول اعتباری باشه یا باید پول حقیقی باشه، اون هم زکات، اون هم باید ذهب و فضه باشه، طلا و نقره. ما معتقدیم که مسئله طلا و نقره بودن پول یک حکمه، یک حکم شرعی است، نه اینکه حالا مثلا فقط اون روزا چون یه نگاهی هست، عجیب این نگاه واقعا، که گفته میشه احکام معاملات همش احکام امضایی است. شارع اگر در معاملات حکمی دارد، چون دیده عرف این چنین عمل میکنند، گفتن ها عمل میکنند، خب همینطوری شما ها اینجوری عمل کنید، اومده تایید کرده احکام امضاییه. خیلی حرف غلطیه. هیچ حکمی از احکام شرعی حکم صرفا امضایی نیست. همه احکام شرعی تأسیسی هند. معنی ندارد که شعاری بیاد بگید که بابا منی که حاکمم، منی که باید مقنن باشم، منی که حق تقنین حصرا در اختیار منه، من میام میگم نه تو این مسئله من قانونی ندارم، اون قانونی که عرف داره از اون تبعیت کنید، من اینو امضاش کردم. حرف بی خودیه. این همون نگاه سکولاریستیست به دین کلن و به فقه، که فقه کاری به امور جامعه نداره، امور جامعه رو باید مردم خودشون تدبیر کنن، خود این عرف و عقلا و فقه ما و شرع ما همش تابع عقلاست و امضا می کند اون چرا که اونها گفتند. نه، این چنین نیست. این همه نص صریح بر این که ما من واقعت الا و فیها حکم، همه وقایع حکم داره. ما من شیء، این نص روایت هست، هذا صحیح، ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. با این حرفات چی این گفته میشه احکام معاملات احکام امضایی؟ حرف غلطی. لذا در مسئله پول هم که شارع میگه ذهب و فضه، این از باب امضا نیست، از باب تأسیسه. پول باید اینجوری باشه. این رو ما بحث هم کردیم، گفتم اگر پول حقیقی میشد، اصلا تورم در جامعه کلن برچیده میشد. ما گفتیم گرانی مبتنی بر تورم با گرانی مبتنی بر افزایش ارزش کالا، اینا دو جور گرانی است، نباید با هم قاطی کنید. یه وقتی خود کالا قیمتش میره بالا، مثلا فرض کنید نیاز مردم به این کالا زیاد میشه، کالا هم کمه، قیمتش میره بالا. این یک افزایش متعارف، یک افزایش طبیعی، یک افزایش متعارف بر قانون حاکم بر بازاره. یه وقت نه، افزایش بادکنکیست به تعبیر اینا که میگن. افزایش همینطوریه. یه نگاه تندی آمریکا میکنه به ایران، یهو ارز از 25,000 تومان ترقی ها میپره به 50,000. چرا؟ چون آمریکا گفته ما دیگه کاری به نمیدونم این قرارداد همین مسئله برجام نداریم. یعنی چی؟ معلوم شد اینجا یه مشکلی در اصل پول وجود داره. پول نباید پول اعتباری، چون وقتی پول اعتباری شد، مبنای پول، یعنی مبنای ارزش پول چی میشه؟ قدرت سیاسی میشه. قدرت سیاسی میشه مبنای ارزش پول، نه قدرت اقتصادی. مبنای پول باید چی باشه؟ باید ارزش اقتصادی کالا باشه، ارزش اقتصادی خود پول باشه. خود پول باید ارزش اقتصادی داشته باشه، نه ارزش پول مبتنی بر قدرت سیاسی باشه. حتی قدرت اقتصادی، قدرت یعنی کسی که پول داره این بتونه بیاد قیمت پول رو بره بالا، بگم چون پول داره. مثلا بانک ها بتونن بیان قیمت پول رو برن بالا چون پول داره. یا مثلا کارتل های اقتصادی و سرمایه‌داران بزرگ بخوان بیان بازی کنن با قیمت پول چون قدرت نباید مبنای ارزش باشه. مبنای ارزش با چی باشه؟ باید خود نیاز، یعنی میزان برآوردن نیاز و میزان وفور کالا باشه. نه، قیمت پول، یعنی ارزش پول. ارزش پول باید مبناش چی باشه؟ ارزش پول باید مبناش این دو عامل باشه، یکی میزان مرغوبیت و دیگر محدودیت وجود کالا در بازار. اینا این دو عامل دو عامل صحیحه، دو عامل حقیقی تعیین قیمت یک کالاست. حالا که پولم یک کالا حساب میشه در این بحث. خلاص این بحث آخر ماست که چون چه رابطه‌ای بین زکات نقدین با این مطلب وجود داره که پول باید پول ذهب و فضه باشه، لذا گفتن زکات نقدین. حالا شما بیایید پول رو از این ذهب و فضه بیارید بیرون، پول هیچ ارتباطی به ذهب و فضه نداشته باشه، بعد بگید زکات نقدین. زکات نقدین به چه درد میخورم؟ چه زکات نقدینی که اصلا نقدینی شما ندارید که بخواید بیاد زکاتشو بدید. پولایی که ما رایج پیش ما که نه ذهب نه فضه هستن، هیچ پول چاپ شده همینطوری است که بر مبنای قدرت ارزش پیدا کرده، نه ذهب است و نه فضه. و از عجیبترین عجائب که نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن فضای عمومی اقتصاد سرمایه داری است این که بیان ما به پول کاغذ بگیم این پول خودش فی نفسه ارزش داره، خود این پول، خود این کاغذ. کاغذه ارزش خودش رو از کجا میاره؟ از یک قدرت امسه پرد کنیم. مثل ما مثال دادیم گفتیم که مثلا یک کسی یه راهزنی، یک مثلا سرگردن ارزد که زنی، یک قاطع طریقی بیاد سر یه جایی بیسته بگه که هر کسی که از اینجا بخواد رد بشه باید این کاغذ من رو بگیره و در برابرش اینقدر کالا به من بده. چاره‌ای ندارن، میان چیکار کنن؟ هر کی ما رد بشه چیکار میکنن؟ میاد کاغذ این رو میگیره، بعد باید بهش کالاشو بده، تلاشو بگیره کاغذ بهش بده. این میشه پول؟ اگر اون سرگردنه ای گفت این به اندازه اینقدر طلا ارزش داره، من میگم اینقدر طلا ارزش داره، کاغذه، میگه من اینقدر طلا، میگم اینقدر طلا ارزش، اون ارزش پیدا میکنه واقعا؟ با اعمال قدرت، با اعمال زور، یا حتی قدرت سیاسی هم نباشه، قدرت زور چماق نباشه یا زور اصله، قدرت زور اقتصادی باشه، یکی رفته همه ثروت یک جامعه رو گرفته تو چنگان خودش، بعد میگه چون من خیلی قدرت اقتصادی بالاست، من میگم این پول، این چک پولی که من چاپش میکنم در بانک ملی، این اینقدر ارزش داره. غلط کردی، هم چهر بزدی تو. از کجا این غلط کردی که آقا میگن که بنگاه داری بانک ها همینه؟ یعنی چه تو چه کاره ای که من میگی این کاغذ، این کاغذ چقدر هزینه شه؟ اگر حقیقت، اگر ارزش حقیقی این کاغذ آدم حساب بکنه، شاید ارزش حقیقیش مثلا 5000 تومان نشه، ارزش حقیقی این کاغذی که چاپش بود. بعد این کاغذ میگه 50000 تومان ارزش، 100000 تومان ارزش. چه حساب؟ چرا؟ چون من پول دارم، قدرت اقتصادی دارم، میگم این اینقدر ارزش داره. یه رابطه‌ای وجود داره بین زکات نقدین و بین اینکه پول حقیقی باید ملاک مبادلات در بازار اسلامی باشه. این هم بحث آخر ماست که انشالله به این مباحث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.